اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش با همکاری به شایبه زمینه را برای کامیابی ایالات متحده در افغانستان هموار کرده است. شاه محمود قریشی روز چهارشنبه در بحث آزاد زیر عنوان حکومت جدید پاکستان، تغییر یا ادامه سیاست خارجی، انتقادات سخت از حکومت افغانستان کرد. آقای قریشی گفت غیر عادلانه است که ضعف حکومت، فساد و اختلاف درون نظام در افغانستان به دوش پاکستان انداخته شود. نباید پاکستان ملامت شود. وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش خواستار روابط خوب با افغانستان است. او گفت که اسلام آباد خواستار حکومت دموکراتیک، مترقی و صلح‌آمیز در افغانستان می باشد. وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش می خواهد که طالبان وارد مذاکرات صلح شوند و به گفته وی اسلام آباد برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات صلح از همه امکانات خود کار می گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش برای محکمه بین المللی جرایم یا محکمه لاهه گفت که امریکا از یک معاهده با ایران که در سال 1955 میلادی میان دو کشور امضا شده بود خارج می شود. معاهده ای که روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور را برقرار می کند. مایک پامپیو گفت که امریکا باید سالها پیش از این پیمان خارج می شد. ایران با استناد به پیمان سال 1955 علیه امریکا در لاهه شکایت کرده بود. محکمه لاهه به واشنگتن دستور داده است که تعزیرات وضع شده بر ایران را که روی نیازمندی های بشری مردم آن کشور تأثیر می‌گذارد رفع کند که شامل ادویه، غذا و قطعات تیاره های ملکی می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ایجاد یک منطقه غیر نظامی شده آئل در ولایت ادلب سوریه که عملی شدن آن با موفقیت ادامه دارد، عملیات نظامی وسیع در آن ولایت را غیر ضروری می سازد. رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه و ماه قبل روی ایجاد یک منطقه حائل توافق کرده و خواهان خروج تمام گروه های افراطی و سلاحی ثقیل از آن ساعه شدند. قرار است زون حائل که وسط آن بین 15 تا 20 کیلومتر می باشد روز 15 اکتبر رسمی شود و سربازان روسی و ترکی در آن گزمه خواهند کرد. پارلمان ترکیه فرمان را برای یک سال دیگر تمدید کرد که به اردوی آن کشور اجازه می دهد که در صورت به مخاطره افتادن امنیت ملی ترکیه در عراق و سوریه مداخله کند. فرمانی که روز چهارشنبه تمدید شد به ترکیه اجازه می دهد که برای جنگ با شورشیان کردی، داعش و دیگر گروه هایی که ترکیه آنها را به عنوان دهشت افغان می شناسد سربازان خود را و آن طرف سرحدات جنوبی آن کشور سوق دهد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که مفقود شدن یک گزارشگر عربستان سعودی را در ترکیه تحت نظارت داشته و خواهان معلومات در مورد می باشند. جمال خاشقچی که مقیم امریکاست روز سه شنبه پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ناپدید شد. این خبرنگار عربستان سعودی از منتقدان حکومت آن کشور بوده و در روزنامه واشنگتن پست مقالات را در انتقاد از عملکرد دولت عربستان سعودی می نوشت. نامزد خاشقچی که شهروند کشور ترکیه است در مقابل کنسولگری برای ساعتها منتظر وای ماند، اما خاشقچی هیچگاه از کنسولگری خارج نشد. قرار بود آن دو در هفته جاری ازدواج کنند. تا حال مقام های سعودی در مورد اظهار نظر نکردند. و رضوان فائد تبهکار مشهور که سه ماه قبل به شکل فیلم های پلیسی با هلیکوپتر از یک محبس در فرانسه فرار کرده بود دستگیر شد. پلیس فرانسه در طول سه ماهی که از فرار فائد می گذشت در پی یافتن او بود و نهایتاً روز چهارشنبه سوم اکتبر در شهر کریل در اومه پاریس او را بازداشت کرد. رضوان فاید که سابقه جرمی طولانی دارد و اتهام سرقت مسلحانه که در جریان آن یک افسر پلیس فرانسه کشته شد و 25 سال حبس محکوم شده و در یک زندانی که شدیداً تحت مراقبت قرار داشت محبوس بود. اما در ماه جولای به کمک دوستانش که مسلح بودند و یک هلیکوپتر را دزدیده بودند از زندان فرار کرده بود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، شماری از مالداران در بامیان میگویند که تولیدات آنان نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است، اما نبود مارکت مناسب و مراکز پروسس لبنیات از مشکلات عمده آنان است. متخصصین امور مالداری میگویند که با توجه دولت و ایجاد مراکز پروسس لبنیات در این ولایت، بخش عمده نیازمندی های بازار افغانستان از تولیدات لبنیات بامیان رفع می شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
تولید کنندگان لبنیات در بامیان می گویند که در سالهای اخیر محصولات لبنی آنان نسبتاً عصری شده، اما نبود مارکت و پروسس این تولیدات از چالش های عمده آنان محسوب می شود. ماست، چکه، قرود، پنیر و مسکه از تولیدات لبنی بامیان است که زنان با استفاده از 3 روش، مشک پوستی، مشک فلزی و یک نوع دیگر برقی، انواع محصولات لبنی را تهیه می کنند. زینب یکی از تولید کنندگان لبنیات در بامیان میگوید که روزانه از 20 رس گوسفند و بوز و 2 رس گاو شیرده حدود 20 لیتر شیر به دست می آورد و از آن انواع قرود، ماست، پنیر و سایر لبنیات را تهیه می کند. زینب میگوید
بعد از که 3 ملاق جوش خورد را پایین میکنیم، بازو را میمانیم تا او سرد میشه. اونو سرد میشه که دست نمیسوزه. بعد از او یک ذره دوغه، یک چمچم میگیریم، یک ذره او میپرتیم، بازو را در بین شیر میندازیم. بازو دیگه انت سخت مایه میشه، خیلی خوب.
در ولایت بامیان بیشتر زنان مصروف مالداری و تهیه لبنیاتند. برخی آنان میگویند که تولیداتشان نسبت به سالهای قبل معیاری شده است. هنوز مارکت مناسب برای فروش لبنیات بامیان وجود ندارد، اما در فصل بهار و تابستان بیشتر سیاحان داخلی این محصولات را خریداری میکنند. شماری از مالداران میگویند در صورتی که دولت مراکز پروسس لبنیات را در این ولایت بسازد، بخشی از نیازمندی های بازار افغانستان از تولیدات لبنی بامیان رفع میشود. محمد نبی یکی از مالداران بامیان میگوید که اداره زراعت در بخش تولیدات لبنی همکاری کرده، اما در زمینه جلوگیری از امراض حیوانی و ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات آنان کار انجام نداده است.
ما خودم بر فعلا اینا مال یک دانه گوسفند کشتیم، شیش و جگرش قابل استفاده نیه. خلاص بگم خواست از ما دولت می که باید همکاری کنه دیگه، واکسین بره، دوا بده مرا.
متخصصان مالداری میگویند که آب و هوای مناسب در بامیان زمینه خوبی را برای دامپروری و تولید انواع لبنیات فراهم ساخته است که در صورت توجه بیشتر دولت وضعیت زندگی خانواده ها به خصوص زنان رشد می کند. دکتر حیدر سروری متخصص امور مالداری می گوید
85 الی 90% اراضی زیر کوه پوشانیده و دارای علفچر طبیعی و منابع طبیعی فراوان است. از علفچرهایی که در کوه ها و تپه هاست بیشتر دندرم های گوسفند، گله های بز و گاو استفاده میکنه.
اما ریاست زراعت ولایت بامیان می گوید که این اداره برای رشد مالداری در این ولایت سالانه بیش از 5000 زن را در امور مالداری و تولیدات لبنیات آموزش می دهند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان می گوید
58 با کلینیکی سطح حیوانی داریم در سطح ولایت بامیان. این البته ما جوازش نمیتونیم نظارت میکنیم و برعکس بسته های خدماتی رو بزنه فراهم کردیم. اینا مصرف ارزی خدمات صحی در قالب سکتور خصوصی هستند. امسال تب کنگو یک چالش کلان هست. ما امسال در بامیان حدوداً بالاتر از 300 هزار مواشی در مقابل تب کنگو مسئول سازی میکردیم بخش عالم جریان داره. تقریبا 300 هزار مواشی در مقابل مرض طاعون یا نشخوار کننده های کوچک واکسین کردیم.
ریاست زراعت بامیان میگوید که نزدیک به 40% باشندگان بامیان از طریق مالداری و تولید لبنیات زندگیشان را سپری میکنند. عمدترین محصولات لبنی بامیان شامل شیر، پنیر، قیماق، مسکر، روغن زرد، دوغ، چکه و قروت میشود که بیشتر بانوان مصرف تولیدی آنند. همکنون 7 کیلو قروت با کیفیت تولید شده در بامیان 2000 افغانی، 1 کیلو روغن زرد 300 افغانی و 1 لیتر شیر 40 تا 60 افغانی در بازار بامیان فروخته می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به خاطر ملاقات با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن آمده است. بر بنیاد گزارش‌ها، یک از بحث‌های عمده در ملاقات بین وزیر خارجه پاکستان با مقام‌های آمریکایی موضوع آوردن صلح در افغانستان است. اما با در نظر داشته کشیدگی‌های اخیر در روابط بین اسلام‌آباد و واشنگتن، آیا دو طرف میتوانند در مورد چگونگی آوردن صلح در افغانستان به توافق برسند؟ برای بحث این موضوع همکارم یلدا بکتاش مصاحبه با احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم ایالات متحده آمریکا انجام داده و نخست از وی پرسیده است که دلایل عمده کشیدگی های اخیر در روابط بین اسلام آباد و واشنگتن چی بوده است؟
من فکر میکنم روابط پاکستان با امریکا پیوسته در یک نوسان به خصوص خود بوده و اگر منظورتان از تیرگی دقیق به مسائل باشه که در یکی دو سال اخیر
بین دو کشور اتفاق افتاده،
تصور من این است که این روابط نظر به گذشته هایی که از این که تیره تر بوده بسیار زیاد ناچیز است و من فکر نمی کنم روابط چند تیره است. بدون شک روابط تیره از نظر اکادمیک و از نظر عرف بین‌الملل بعض نشانه ها یا شاخص های بسیار دقیق خود داره که اگر به اونجا می رسند، مثلا بطور مثال قطع روابط، بسته کردن سفارت ها در کشور هم دیگر و از اون بتر تغییرات اقتصادی مسائل، ولی ما شاید هیچ کدام از این مسائل در قبال روابط بین دو کشور نبودیم. تا جایی که تصور ما است، روابط بین دو کشور در نوسان بسیار معمول خود است و در یک حداقل در 18 سال گذشته این نوسان به شکل بسیار زیاد به اسلام خیلی به شکل دقیقش از نظر دیپلماتیک مدیریت میشه از دو طرف. من فکر میکنم پاکستانی ها هم درک میکنن دقیق که امریکایی ها منافعشان در کجا نهفته است و ذوق هایی که حضورشان در افغانستان برایشان پیش آورده در کجا است، و در این شکل امریکایی ها بسیار یک برداشت دقیق از وضعیت سیاسی پاکستان دارن و از تمام ذوق های سیاسی و اقتصادی کشور آگاه هستند. بنابراین دو کشور با استفاده از آگاهی از همدیگر که دارن بسیار زیاد کوشش میکنن در معاملات که بین هم مطرح میکنن بسیار زیاد به صورت فنی چانه‌زنی میکنن.
بله.
و گاه گاهی این چانه‌زنی ها به شکل از اشکال به حد توسعه پیدا میکنه که در نظر اول تیرگی روابط مطرح به نظر میاد، ولی به نظر من هنوز روابط بین دو کشور به تیرگی نگرایده.
پس شما معتقد هستین که این طبق معمول نوسان وجود داره و اینها حتما باز به یک نتیجه میرسند در پس این چانه‌زنی هایی که با هم دارن؟
من مطمئن هستم 100% احتمالا یکی دو ماه آینده شما شاید خواهد بودیم که احتمالا با برگشت واشنگتن به طرف پالیسی گفتگوی مستقیم با طالبا، دلیلی اصلی که من فکر میکنم آقای قریشی در واشنگتن آمدن ثبت شدن امی است و ما مطمئن هستم که میخواهند برن مستقیم امرای اشخاص که بین حد در تصمیم گیری بسلا سهم بسیار بارز دارن در داخل وایت هاوس امرایشون رو میبینن و احتمالا همکاری پاکستان هم مطرح میکنن و در این زمان میخواهن تا حد امکان از واشنگتن در مقابل همکاری امتیاز لازم را که پیوسته از نام میخواهن ازشان بگیرد. من فکر میکنم به احتمال اغلب ما شاید از این خواهد بدهیم که به یک نتیجه نسبت هم قابل ملاحظه خواهد رسیدن که از گفتگو در افغانستان به چه شکل صورت بگیره که منافع واشنگتن و پاکستان در او مطرح
باشه. بله، فکر نمیکنن اینجا بین گفته های جدید دولت پاکستان، حکومت پاکستان یک تضاد وجود داشته باشد؟ چون اخیراً همیشه بار بار تکرار کردن که منافع خود پاکستان هم ایجاب میکنه که در افغانستان صلح و ثبات وجود داشته باشه. فکر میکنین منافع پاکستان در اصل چیز دیگر است، اما تظاهر میکنن که صلح و ثبات افغانستان به نفعشان است؟
من فکر میکنم پاکستانی ها از هر کشور دیگه که در افغانستان به صلح و ثبات بیشتر علاقمند هستند، به خاطر که هر بحرانی که داخل افغانستان باشد بیشتر به سادگی داخل پاکستان نفوذ میکنند.
بله.
منتها تعریف پاکستان از صلح و ثبات یا از نوع صلح و ثبات در افغانستان تعریف به خصوص است. اونا نمیخواین یک ثبات یا صلح و ثبات را در افغانستان ببینند که در اون منافع پاکستان کمتر مطرح است و منافع کشورهای مثل هند و ایران و یا کشورهای دیگه بیشتر مطرح. بنان اونا صلح و ثبات را میخواین که در او پاکستان دست بلندتر داشته باشه داخل افغانستان. فقط همین، به غیر از او در اینکه صلح و ثبات در افغانستان میخواین، من فکر میکنم دیگه به شک نیست. بدون شما در یک محلی زمان مثلا دهه 90 پاکستانی ها بیشتر علاقه من برن در افغانستان یک جنگ خانمانسوز صورت بگیره تا قدرت نظامی و قدرت ساختاری در داخل افغانستان است کمک در هم بشکنه، ولی امروز او تشویش و قدرجات ندارن.
بله.
جات فکرشانی است که از طرف افغانستان خود کمک آرام بسازن، چون ترس بیشترشون فعلا از اندی هاست که اندی ها هر روز رشد سرسام‌آور اقتصادی و نظامی هستن و اینا و خطر هستن که تا از افغانستان نتونن آرام ببرن نمیتونن توجه کافی را معطوف بسازن که رابطه با هند نرمال بشه.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت امور زنان پیشنهادی دادند که آگاهی‌های در اختیار خانم‌ها قرار گرفته شود که حداقل این زنان را برای رقابت‌های پارلمان آماده تر بسازند. خلیل نوزی در این مورد گزارش می‌دهد.
حق کاندیداتوری و تعمیم تجارب کاندیدان در مبارزات انتخاباتی عنوان برنامه آموزشی یک روزه ای است که وزارت امور زنان افغانستان به همکاری مالی و تکنیکی اتحادیه اروپا برای کاندیدان زن در حوزه غرب برگزار کرد. این برنامه با اشتراک معین مالی و اداری وزارت امور زنان و ده ها تن از نامزدان زن در انتخابات پارلمانی در ولایت هرات برگزار شده بود. نبیل مسله، معین وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در دور جدید انتخابات ولیسی جرگه شماری زیاد از بانوان جدید خود را نامزد کردند که هیچ تجربه‌ای در راستای مبارزات انتخاباتی ندارند. به گفته خانم مسله، آنها در کنار آموزش یک کتاب راهنما را نیز به این نامزدان زن برای نحوه درست پیشبرد کمپاین‌هایشان توضیح می‌کنند.
یک تعداد زیاد از خانم‌ها کاملا جدید هستند و تجربه ندارند و هی که چگونه اینا پلان دارن، پلانی که کمپاین خانه به خانه خود چطور انجام بدن، بودجه خود چگونه به مصرف برسانند، این مورد امراشان کمک میشه. اما این برنامه به هیچ صورت به هدف از این است که ما این خانم‌ها را ما مستقیما کمک بکنیم که اینا موفق شوند، چون این باز خلاف قانون میشه از ما، چون مسئولیت ما تقویت و توانمندسازی زن است در افغانستان و ما فقط در بخش آموزشان که همون سافت سکل است ما در این قسمت کمکشان میکنیم، اما در مبارزات انتخاباتیشان ما مداخله نداریم.
اما این برنامه آموزشی وزارت امور زنان تعبیرهای مختلفی را در بین زنان با خود به دنبال داشته است. حسین نیکزاد، مسئول شبکه زنان افغان در هرات، میگوید که حکومت تلاش دارد تا با کمک به چهره‌های جدید نامزدان زن به نوعی از حضور تکراری دیگر کاندیدان زن که در دوره‌های قبل در ولسی جرگه بودند جلوگیری و به پروسه جوانسازی حکومت و نهادهای قانونگذار کمک کند.
من فکر می‌کنم به این نتیجه رسیده حکومت که تنها کسایی که نماینده‌های مردم هستند یک تعداد معدودی و تکرار نیستند، بلکه تعداد دیگه هم باید بیایم به این جنبه پیوندم که نمایندگی از جوانان میکنن، نمایندگی از قشر بزرگتری از جامعه افغانستان میکنن و اونا نیاز دارن که این پروسه ها تمرین بکنن، تجربه بکنن، تا آینده بتونن که افرادی در عرصه‌های سیاسی باشند که دانش سیاسی کمایی کنن.
اما فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی هرات میگوید که این تصمیم تمویل کنندگان این برنامه است که در بیرون از افغانستان به سر میبرند و از سالها به این سو برای افزایش حضور زنان در جامعه افغانستان کار میکنند.
من فکر میکنم که نه فقط وزارت امور زنان بلکه نهادهای دونری که برای اونها حضور سیاسی زنان اولویت هست و مسئله هست، مثل اتحادیه اروپا، برای اونها اولویت بوده آگاهی دادن به زنها و نهایتا اونها آفر دادن برای ریاست امور زنان و وزارت امور زنان که آگاهی هایی را در اختیار خانم ها قرار بدن که اینها را حداقل برای رقابت انتخاباتی پارلمان آماده تر بسازن.
نامزدانی که زیر چتر این برنامه پوشش داشته اند نیز از این طرح استقبال کرده و همچنان از نهادهای حکومتی خواستند تا با توجه بیشتر به امنیت آنان زمینه حضور در ولسوالی ها را برای پیشبرد کمپاین های انتخاباتیشان فراهم کنند. در انتخابات پارلمانی پیش رو در افغانستان 417 کاندیدای زن در سطح کشور خود را نامزد کردند که قرار است با بیش از 2100 کاندیدای مرد برای به دست آوردن کرسی های ولسی جرگه به ویژه بیش از 60 کرسی مختص زنان در شورای ملی رقابت کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، امروز پنجشنبه روز سوم سفر بانوی اول ایالات متحده آمریکا به 4 کشور آفریقایی می باشد. این نخستین سفر بین المللی تنهای ملانیا ترامپ از زمانی است که او در سال 2017 وارد قصر سفید شد. سفر نیک نیتی ملانیا ترامپ به آفریقا زیر سایه تبصره های ضرر کننده رئیس جمهور ترامپ قرار می گیرد. به اساس گزارش ها او در ابتدای امسال نسبت به قاره آفریقا چنین تبصره کرده بود. در این حال استراتژی عمومی اداره ترامپ در برابر آفریقا نیز سوال برانگیز بوده است. ریچارد گرین خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
خانم ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده با مجرد رسیدن به پایتخت گانا به روز سه‌شنبه از شفاخانه منطقه‌ای اکرا بازدید کرد و به نوزادان و مادرانشان کمپل و بازیچه اهدا کرد. قصر سفید گفت بانوی اول آمریکا توجه خیش را به مراقبت از نوزادان در شفاخانه‌ها و تعلیم و تربیت اطفال مبذول داشته که خود بیانگر کمپاین رفاهیت اطفال است که تحت عنوان بهترین باشید روی آن تمرکز نموده است. دیدار خانم ترامپ از آفریقا چند ماه بعد از ناخوشنودی عمومی از نحوه بدگویی شوهر او از قاره آفریقا صورت می‌گیرد. جان کمپل دانشمند ارشد پالیسی افریقای شورای روابط خارجی میگوید سفر بانوی اول امریکا به این قاره نماینگر این حقیقت بوده میتواند که تمام امریکایان چنین طرز فکر ندارند.
The few statements that the president has actually made about Africa have indeed been unfortunate. The trip by the first lady, I think
چند تبصره ای که رئیس جمهور در مورد آفریقا کرده است در حقیقت نامیمون است. سفر بانوی اول به فکر من وانمود کننده این مطلب بوده می تواند که امریکایان پالیسی امریکا و اداره ترامپ دارای چندین رخ بوده و به قدر ملاحظه ارزش بیشتر نسبت به دو سه توییت ترامپ می تواند داشته باشد.
اما جد دیورمانت آمر بخش آفریقایی مرکز استراتژیک و مطالعات بین‌المللی به این نظر است که عامل مهمتر دیگری نیز وجود دارد که دیدار خانم ترامپ به آفریقا را تحت شعاع قرار می‌دهد.
Given that this is an extraordinary times where there are senses that the president's not engaging on Africa and has disparaging views about the continent, I think it has an opportunity to have a positive effect.
با در نظر داشت این مسئله که در این زمان رئیس جمهور در امور آفریقا دخیل نیست و سخنان زد و نقیزی در مورد این قاره گفته است، به فکر من که سفر ملانیا فرصت خواهد بود که می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. اما سوال بزرگتر مطرح می شود که در حال حاضر استراتژی عمومی در برابر آفریقا چه می باشد و این مشکل را نیز برای بانوی اول به وجود می آورد.
اداره ترامپ در بودجه‌اش تنقیصی را برای کمک‌های بشرخواهانه به آفریقا پیشنهاد کرد، اما کانگرس آمریکا جلوی آن را گرفت. ملانیا ترامپ علاوه بر گانا از کشورهای ملاوی، کینیا و مصر نیز بازدید می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ظهور و گسترش جراح دست راست افراطی در آلمان به طور مستند دیده می شود، ولی در باوریا، ایالت جنوبی این کشور، محبوبیت این پدیده اعضای گروه های مخالف تحت شاق قرار گرفته است. هنری رجوال، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را داوود صدیقی به توجه می رساند.
در منشن، مرکز ایالت باوریای آلمان، مردم در حال تجلیل کردن یک جشن سنتی هستند. کاترینا شولز، خانم 33 ساله و یکی از رهبران حزب سبز آلمان، هم در این جشن حضور دارد و ممکن به زودی جشن پیروزی در انتخابات را تجلیل کند. خانم شولز ادعا می کند که خبر خوش در راه است و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که آنها از احزاب چپگرای سوسیال دموکرات و راستگرای بدیل برای آلمان پیشی گرفتند.
چیزی که امروز باعث رنج بسیاری از مردم شده این است که ما همیشه درباره نفرت سخن میگوییم و سخنان نفرت انگیز تشدید یافته است. تمرکز ما روی این نیست. واضح است که مشکلات وجود دارد که ما باید شجاعانه با آن مقابله کنیم، ولی ما نیاز به راه‌های حل و نظریه‌های هوشمندانه داریم و نباید همیشه شکایت کنیم که همه چیز بسیار خراب است.
طوری به نظر می‌رسد که این پیام تنین انداز است. حزب سبز آلمان در چندین شهر این کشور از حزب سوسیال دموکرات پیشی گرفته است. رهبران حزب سبز از آجندای کاملا متفاوت دفاع می کنند که شامل مرزهای باز و ادغام بیشتر در اتحادیه اروپایی و همچنان می گویند که آلمان در رابطه با پذیرفتن بیش از 1 میلیون پناهنده باید افتخار کند. جولیان گوبفارد از پوانتون اقتصاد و سیاست لندن به صدای آمریکا گفت که پیام حزب سبز توجه مردم را جلب کرده است.
در زمانی که حراس از گسترش گروه های راستگرا وجود دارد و آلمانی که موقعیت پایین تر می‌یابد، پیامان ها نتیجه مثبت برایشان داشته است.
خیزش راستگراها از سوی رسانه ها تحت پوشش وسیع قرار گرفت و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که حزب مخالف مهاجرین موسوم به راستگرای بدیل برای آلمان در مقام سوم قرار دارد. ولی آقای گوبفارت می گوید که حزب سبز آلمان به این عقیده است که آنها به سوی پیروزی به پیش می روند.
واضح است که رسانه ها بیشتر به آنچه توجه می کنند که تعجب برانگیز باشد و به همین دلیل این موضوع مانند خیزش حزب راستگرای بدیل برای آلمان تحت پوشش قرار نگرفت.
حزب سبز آلمان طوری که از نامش پیداست یک حزب طرفدار حفاظت از محیط زیست می باشد و در جریان مبارزات انتخاباتی بر شماری از پروژه های بزرگی که بر محیط زیست ایالت باوریا تأثیر مخرب دارد انتقاد کرده است. آیا توجه به محیط زیست باعث رشد پاپولیسم یا عوام‌گرایی سبز در اروپا خواهد شد؟ این پرسش را با لیوپولد تراگوت، عضو گروه تحلیلگران اروپای باز مطرح کرده ایم.
برخی از جنبه هایی را که باعث موفقیت حزب سبز شده است می توان در بسیاری از کشورهای اروپایی پیدا کرد. ضعف در احزاب بزرگ سیاسی میانه‌رو راست و میانه‌رو چپ آلمان وجود دارد و دو قطبی شدن بحث های سیاسی باعث شده تا شماری از مردم در احزاب نهایتا باز و شماری در احزاب نهایت بسته جذب شوند.
مشکل فراراه حزب سبز این است که باید حرکت خود را در داخل آلمان و اروپا بیشتر ادامه دهد. در رابطه با پیروزی این حزب بسیاری از تحلیلگران مشکوک هستند، ولی یک چیز واضح است که عدم اتحاد سیاست اروپایی یا متلاشی شدن سیاست اروپا رنگ تازه‌ای گرفته است.
شنوندگان گرامی، این بود بخش نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
آمریکا